أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به شرط اول عمل به استصحاب یعنی بقای موضوع بود. مرحوم مصنف در مورد استحاله به مناسبت در اینجا دو قول رو تا حالا مطرح کردن. یکی قول مشهور بود به مطهریت استحاله مطلقا، چه این که نجس باشد مستحال، چه متنجس، چه عین نجاست باشد مثل کلب و استحاله شده باشد به چیز دیگری، چه نه عین نجاست نیست، آردی بوده نجس شده و الان استحاله شده، سوزونده شده، تبدیل شده به خاکستر، یه چوی بوده نجس شده، متنجس شده یعنی، و بعد سوزونده شده تبدیل به خاکستر یا دخان شده، هر کدوم که باشه اینا میگن مطهر استحاله. قول دوم قول بعضی فقها بود در مقابل مشهور، مبنی بر این که استحاله مطلقاً مطهر نیست. مرحوم مصنف یعنی چه در عین نجاست و چه در متنجسات، مرحوم مصنف در اینجا با ثم ان بعض المتأخرین میخوان قول سوم رو بگن که قول به تفصیله، میاد تفصیل میده بین عین نجاست و بین متنجس. در مورد نجس العین حکم میکند به عرض شود خدمت شما که طهارت و این که استحاله مطهر است، و در بعد از استحاله و در مورد دومی یعنی متنجس حکم میکند به این که نه این طاهر نیست و هنوزم چی هستش؟ نجس هستش. حالا وجهش چیه؟ بیان خواهیم کرد. میفرماید که ثم ان بعض المتأخرین فرق بین استحالت نجس العین و المتنجس، بعضی از متأخرین منظور مرحوم فاضل هندی است، فرق قرار دادن بین استحاله نجس العین و استحاله متنجس، فحکم به طهارت الاول لزوال الموضوع، پس حکم کرده است به طهارت نجس العین وقتی که استحاله می شود. چرا؟ گفته به خاطر اینکه اینجا نجاستش قابل استصحاب نیست بعد از استحاله. چرا قابل استصحاب نیست؟ برای اینکه شرط استصحاب بقای موضوعه، و در اینجا موضوع حکم نجاست در نجس العین عنوان کلب به ماهو و کلب بوده در الکلب و نجسون، حالا که اون عنوان از بین رفته بقای موضوع محرز نیست، لذا حکم نجاست قابل استصحاب نیست. شک که در عروض نجاست جدیده داریم برای این خاکستر، برای این نمک که این سگ تبدیل بهش شده و استحالهی بهش شده، عرض شود خدمت شما که اینجا قابل استصحاب نیست. اصالت و طهاره میگه این چی هستش؟ پاک هستش. دون از ثانی، اما در مورد متنجس اینو نگفتن. چرا؟ گفتن اونجا استصحاب شرطش مهیاس، شرط استصحاب بقای موضوع بود دیگه. موضوع رو گفتن در اونجا، مثلا در چوب نجس موضوع نجاست خود چوب نیست، بلکه موضوع نجاست مطلق جسمی است که ملاقات با نجاست بوده باشد. هر متنجسی یعنی هر جسمی که ملاقات با نجس کرده است، مع رطوبت و سرایه، با یه رطوبت و سرایت رطوبتی از این به اون نجس یا از نجس به این جسم، این موضوع هست. این موضوع قبل از استحاله بوده، بعد از استحاله هم هست. قبل از استحاله هم این چوب نجس جسم بوده، الان هم جسمه، پس بقای موضوع محرزه. شک میکنیم آیا این عنوان خشبیت دخالت در ثبوت نجاست داشته برای این چوب متنجس یا دخالت نداشته، وقت استصحاب چی میکنه؟ شک در حکم میکنیم به خاطر شک که در یک قیدی قید از موضوع، چون این میدونیم در موضوع داخل نیست. وقتی که اینجور شد استصحاب حکم میتونیم بکنیم، بگیم هنوز هم چیه؟ نجسه. اینجا جای اصالت و طهاره نیست، استصحاب بر اصالت و طهاره چیه؟ حاکم هست به اصطلاح. لأن موضوع النجاست فیه، به خاطر اینکه موضوع نجاست در این متنجس، لیس عنوان المستحیل عن الخشب، مثلا عنوان اون چیزی که استحاله شده، اون عنوان و صورت نوعیش نیست مثلا خشب، و انما هو الجسم، بلکه اون صورت جنسیش هست که جسم بوده باشه، ولم یزل بالاستحاله، و این صورت جنسیه و جسم که موضوع برای تنجس هستش، این با استحاله این عنوان جسم از بین نرفته. الان این دیگه مثلا تبدیل به مجرد نشده، این هنوز جسم است. این هنوز چی هستش؟ جسم است. این الان تبدیل به غیر جسم شد که هنوز همین چوب جسم است، منتها قبلا شکل خشبیه داشته، صورت نوعیه خشبیه داشته، الان صورت نوعیه رمادیه داره و خاکستر شده، فقط همین. بنابراین میشه استصحابش کرد. و هو حسنون فی باد النظر، شون میفرماید این فرمایش و این تفصیلی که این آقایون مثل فاضل هندی و اینها دادن، بعضی متأخرین دادن، این در ابتدای نظر قشنگ به نظر میرسه، ولی اگر ما دقت بکنیم میبینیم حرف غلطی است. الا ان دقیق النظر یقتضی خلافه، دقت نظر اقتضا میکند خلافش رو. چرا؟ اذ لم یعلم ان النجاسه فی المتنجسات محمولتون علی صورت جنسی. هم میگه این فرقی که شما گذاشتید به جهت این است که فرق گذاشتید بین موضوع نجاست در عین نجاست با متنجس. گفتید در عین نجاست موضوع نجاست خود عنوان ارسوت خلاصه کلبیه هست، اما در متنجسات موضوع نجاست عنوان اون متنجسات نیست بلکه کلی جسمه. چون این فرق رو گذاشتید این حرف رو زد دیگه. ما میگیم در این نجاست بله موضوع نجاست عنوان کلب است، اما در متنجسات از کجا معلوم موضوع نجاست جسم به ما و جسم بوده باشد؟ شاید موضوع نجاست خصوص همین عناوین خاصه مثل خشب مثل بدن مثل ثوب و لباس مثل ما و امثال زاله که ملاقی با نجاستی بوده باشه و اینا موضوعیت به صورت خاصه چی داشته باشن، و اگر این باشه اون وقت میشه مثل عنوان کلب، میشه مثل این نجاست، استصحابش ممکن نیست چون بقای موضوع محرز چی نیستش. خلاصه ایشون میخواد جواب بده، بگه آقا درسته در اینجا عرض شود خدمت شما که در اونجا موضوع عنوان بود، اما در اینجا معلوم نیست موضوع در متنجسات عنوان نباشد و بلکه جسم بوده باشد. از کجا من احتمال داره اینجا موضوع همون باشد؟ همین احتمال که بیاد بقای موضوع رو شما نمیتونید محرز بدانید که شرط جریان استصحاب بود. شما دنبال شرط جریان استصحاب بود، می‌خواستید استصحاب نجاست متنجسات کنید، بعد موضوعش رو باقی میدونستید، گفتید چون موضوعش جسم ما میگیم از کجا جسمه. وقتی ندونی موضوعش آیا جسم است یا خشب، وقتی ندونی در نتیجه نمیتونی علم به بقای موضوع پیدا کنی، در حالی که شرط جریان استصحاب چی بود؟ علم به بقای موضوع بود. پس این متنجسات با ارشاد خدمت شما اعیان نجسه از این جهت در استحاله فرقی ندارن، فقط تفاوتشون اینه که اونجا معلوم عدم بقای موضوع، اینجا معلوم نیست عدم بقای موضوع، ممکنه واس باقی بوده باشه. اما اونی که شرط جریان استصحاب بود قبلا نشون گفت علم به بقای موضوع است و احتمال بقای موضوع کفایت چی نمیکنه برای جریان استصحاب. ایشون قبلا اینجوری گفت، گفتن احتمال بقای موضوع برای جریان استصحاب کفایت نمیکنه، حتما باید علم بقای موضوع داشته باشیم. تو هیچ کدوم از این دوتا علم بقای موضوع نیست. توی اعیان نجس علم به ارتفاع موضوع هست، چون میدونیم دیگه این کلب نیست و موضوع کلب بوده. توی ارشاد متنجسات شک در بقای موضوع است، بازم علم بقای موضوع چی نیستش. میفرماید از لم یعلم ان النجاسه فی المتنجسات محمولتون علی صورت الجنسیه، چون ما نمیدونیم، دانسته نشده که، علم حاصل نشده که نجاست در متنجسات هم شده باشد بر صورت چی؟ جنسیه، و هیل جسم، بر صورت جنسیه که جسم بوده باشه بر اون بار شده باشه. ما مطمئن نیستیم موضوع در متنجسات جسم به ماه و جسم است. و این اشتهر فی الفتاوا و معاقد الاجماعات، اگرچه مشهور در فتاوا و همچنین در معاقد اجماعات بر نجاست متنجس چی هستش؟ موضوع رو چی قرار دادن اونجا در لفظشون؟ ان کل جسم لاغا نجسن مع رطوبت احده ما فهو نجسون، این هستش که هر جسمی که با نجسی ملاقات کند به همراه رطوبت یکی از این دوتا، یعنی جسم یا نجس، این خودش چی هستش؟ نجس می شود. درسته که در معاقد اجماعات و فتاوای مشهور اون چه موضوع و حکم نجاست قرار داده شده در متنجسات خود جسم به ماه و جسم است، الا انه لا یخفا، این مضمون روایات، ما همچین روایتی با این موضوع عام نداریم، روایات موردی صادر شدن، الا انه لا یخفا علی المتأمل ان التعبیر بالجسم لبیان عموم الحکم لجمیع الاجسام الملاقیه، این که میبینید آقایون اومدن تعبیر کردن در موضوع حکمشون به جسم فقط برای این خواستن که بگن که آقا این حکم ما شامل همه اجسامی که ملاقات با نجس بکنن، من حیث سببیت الملاقات للتنجس، به جهت این که ملاقات با عرشبت خدمت شما نجس سبب تنجس هستش، همه اینها عرشبت خدمت شما در این موضوع داخل می شوند. نه این که بخواد بگوید موضوع و مناط حکم جسم به ما و جسم است، حکم رفته رو جسم،
به عبارتی این جسم علامت است، موضوع نیست. خاصه تمام افرادی که تحت موضوع میشن رو بیان بکنه، داخل میشن رو بیان کنه، لفظ جسم آورده. به جای اینکه بیاد بگه آقا مثلا الخشب الملاقی، به جای اینکه بیاد بگوید عرض شود خدمت شما که الماء الملاقی للنجس، الثوب الملاقی للنجس، البدن الملاقی للنجس، گفته الجسم الملاقی للنجس نجسون. اومدن اینجوری گفتن آقایون فقها از این بابه. پس اگر اینو بیان میکنن فقط برای بیان عموم حکم است، نه این که برای بیان اناتی حکم به جسمیت باشد که بخوام میگن آقا موضوع حکم مثلا از نظر ما جسش جسم به ما هو ارشاد خدمت شما که جسم هستش، از این باب مثلا ما داریم حرف میزنیم. و به عبارت نخرا و به عبارت دیگر، ال حکم ثابتون لاشخاص الجسم، اون حکم نجاست در متنجسات برای شخص اشخاص جنس. یعنی چی؟ یعنی افراد جنس که همون انواعی باشد که تحت جنس وجود دارن، برای اونها ثابت شده. شارع نمیده بگه الجسم الملاقی للنجس نجسون، این کلمات فقه هاست. شارع اومده گفته الخشب الملاقی للنجس نجسون، این اینو ما روایت داریم شبیه این، تو موارد اینطوری داریم، صوبو که ازا لاغا نجسن فهو نجسون، بدنو که ازا لاغا نجسن فهو نجسون، اینجوری داریم ما تو روایات. این عناوین خاصه رو، این صور نوعیه رو بالخصوص موضوع قرار داده حضرت در کلامش. فقط این هستش، ال حکمو یعنی حکم النجاسه ثابتون لاشخاص الجسم فلا ينافي ثبوته، پس این منافات ندارد ثبوت این حکم را لكل واحد منها. وقتی برای اشخاص جسم ثابت شده پس منافات ندارد که حکم ثابت شده باشد برای هر کدوم از این اشخاص جسم، من اشخاص جسم، من حيث نوعه او صنف المتقوم به، به جهت نوع اون، خلاصه شخص یا صنفی که به اون نوع یا صنف متقوم است و قوام پیدا می کند و از بقیه انواع منفصل و جدا می شود و ماهیت پیدا می کند. شاید به اون لحاظ اومده این حکم نجاست روش رفته، اندل ملاقاتونم اندل ملاقات. فقولهم کل جسم لاغا نجسن فهو نجسون، پس این که می بینید فقها تو فتاواشون یا تو معاقد اجماعاتشون میگن هر جسمی که ملاقات با نجس بکند اون متنجس می شود، لبیان حدوث نجاسه فی الجسم به سبب ملاقات، صرفا در مقام بیان این است که نجاست برای جسم به سبب ملاقات حاصل می شود، من غیر تعرض للمحل الذي يتقوم به، بدون اینکه هیچ گونه تعرضی داشته باشد برای اون محل، اون موضوعی که این حکم نجاست به اون موضوع بار میشه و به او قوام پیدا چی میکنه که بشه موضوع حکم نجاست. اصلا به موضوع اینجا هیچ کاری چی ندارن. و این ابیت بله، کما از قال القائل، مثل این میمونه که یه قائلی بیاد به شما بگه، میخواد بگه هر جا دیدی توی جمله یه چیزی رو موضوع برای حکم قرار دادن معلوم نیست این در نظر شارع هم موضوع باشن. این شاید یه علامت هست که اونا برای بیان حکم شارع و عمومیتش نسبت به افراد این علامت بیان، اما اینکه موضوع و منات همین جسمیت بوده، چون جسم بوده این نجاست برش بار شده یا نه، منات عناوین خاصه هستش، کدوم یکی از ایناست در مقام بیان نیست. یه مثال میزنه تا اینو برای شما واضح کنه، میگه ببینید الان اگر یک کسی برگرده بگه کل جسم له خاصیت و تاثیر، هر جسمی یه خاصیت یه تأثیری داره، خب شما نمیتونید بیاد بگید موضوع حکم خاصیت و تأثیر جسم به ما و جسم است. چرا؟ چون خاصیت برای هر شیئی به لحاظ نوعشه. الان خاصیت انسان زهکه، خاصیت مثلا یه حیوانی مثل میمون که زهک نه، ببخشید نطقه و قوه شعور، خاصیت سایر حیوانات، سایر انواع حیوانات که قوه شعور نیست. شیر و اسد خاصیتش چی هستش؟ افتراس و درندگی است مثلا. الاغ مثلا خاصیتش چیه؟ ناهق بودنشه. و همچنین و همینطور خاصیت ها مال انواع است، مال جسم، جنس عالی و جنس به ماهو و جنس چی؟ خاصیتی ایجاد میکنه در یک عرشبت خدمت شما که نوع خاص، خاصیت مال انواع. پس اگه میگه کل جسم فلان، نمازست که خاصیت مال جسم ما و جسم است، این فقط علامت از خاصه موضوع رو بیان کنه. مکان الخواص و تأثیرات به نوارز انواع، با این که خواص و تأثیرات از عوارز چی هستن؟ انواع هستن، نه از عوارز صورت جنسیه که جسم بوده باشد. این تا اینجا کار. پس ایشون جواب دادن، گفتن آها این که شما میاد فرق میگذارید، به نظر ما این فرق فارغ نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قسمت دوم که اومدید ادعا کردید در مورد متنجسات اون چه موضوع حکم است جسم است، این غلطه. کی گفته جسم است؟ ممکنه موضوع چی باشد؟ همون فرد و اون نوع خاصی که عنوانش به عنوان موضوع برای حکم نجاست در آیات و روایات ما قرار داده شده، در ادله، حالا تو آیات که ما نداریم، در ادله قرار داده چی شده است. بعد ایشون میفرماد و ان ابیت، این و ان ابیت رو در چه مقامیشون آورده؟ این عبارتشون در صدد بیان یک اشکال و پاسخ از اونهاست. حاصل اشکال چیه؟ حاصل اشکال اینه که آقا اجماع نجاست، اجماع عرشبت خدمت شما بر نجاست ملاقی با نجس معقد لفظی داره، چون میدونید اجماع دو جوره، ما یه اجماع معقددار داریم، یک اجماع بدون معقد. اینو من جلسات قبلم گاهی توضیح دادم یا تو سالهای گذشته. اجماع معقددار فرقش با بدون معقد چیه؟ اجماعی که میگن دلیل لبی اون اجماع بدون معقد است. یعنی چی؟ یعنی مجمعین وقتی خواستن فتواشون رو بیان کنن هر کدوم جداگانه بر یک لفظ واحد اجماع نکردن. یکی اومده گفته از صلات و واجبون، اون دیگری گفته یجب الصلات، اون یکی دیگه گفته که هر شبت از صلات و لازمون شرعن، اون یکی هر کی یه تعبیر آورده، اما همه مضمونشون وجوب الصلات است. درست شد؟ یا از ثابت و وجوب و صلات، هر کی یه مدل اومده تعبیر کرده. این اجماع رو میگن دلیل لبیه، میگن این لفظ نداره. کاشف از این است که مضمون مشترک بین همه این الفاظ از معصوم علیه السلام صادر شده، اما این لفظ ها از معصوم صادر شده نه، چون نسبت به لفظ اجماع وجود نداره. اما اگر همه فقها اومدن گفتن از صلات و واجبون، یعنی لفظشون اصلا در بیان حکم این بود از صلات و واجبتون اینجور اومدن، یا گفتن یجب علیک الصلات یا یجب الصلات اینجور اومدن گفتن، یک لفظ واحد آوردن، این اجماع در حکم خبر متواتره. یعنی همونطور که خبر متواتر کاشف قطعی است از صدور لفظ خودش از معصوم علیه السلام، این اجماع هم کاشف قطعی است که عین این الفاظ و کلمات از صلات و واجبتون از معصوم علیه السلام یه جایی چی شده؟ صادر شده. این در حکم خبر چی میشه؟ متواتر، دلیل لفظی قطعی هم میشه، نه مثل خبر واحدا که سندش مظنونه و ظن معتبره، نه دلیل لفظی قطعی یا صدور اینجور بگیم. حالا ممکنه لفظش ظهوری باشه، دلالت لفظیش، اما به لحاظ دلالت، اما به لحاظ صدور قطعیه، میشه دلیل لفظی مقطوع الصدور. اینو میگن اجماع معقددار. درست شد؟ حالا اجماع معقددار دلیل لفظی، احکام دلیل لفظی رو داره، مثلا اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینا راجبش جاری میشه مثل بقیه ادله لفظیه. اما ارشاد اجماع غیر معقددار فرقش این است که اون دلیل لبی اگه یه جا شک بکنیم نمیتونیم اصلای لفظی در موردش جاری بکنیم، باید به قدر متیقنش اکتفا بشه، مثل سیره و اینها میشه که دلیل چی هستن؟ لبی هستن. فرقشون اینه. حالا ایشون میگه آقا اگر شما اومدی گفتی که آقا ما در اینجا اجماع بر نجاست ملاقی با نجس داریم، لفظ مجمعین هم همونجور که مرحوم مصنف فرمودن چی بود؟ گفته بود کل جسم لاغا نجسن ما رطوبت احد ما فاو نجسون، بعد یک لفظ واحد اون اومدن فتوا دادن و چیکار کردن؟ اجماع کردن. پس اجماع معقد داره، معقد لفظی داره، لذا دلیل لفظی به حساب میاد. حالا که دلیل لفظی به حساب میاد، ما باید ببینیم موضوع در این دلیل لفظی چیست. کما این است که یه روایتی اومده گفته کل جسم فلان، خب اگر یه روایت اینو گفته بود ما میگفتیم موضوع حکم نجاست جسم است دیگه، چون در روایت موضوع حکم جسم قرار داده شده بود. بنابراین ما از اینجا کشف میکنیم موضوع نجاست به وضوح و به صراحت صورت جنسیه، یعنی جسم به وها جسمه، نه صورت نوعیه خاصه که عرض شود خدمت شما مخصوص به هر جسم که مثلا برای یکی انسانیت است، برای یکی مثلا خشبیت است، برای یکی صوبیت است، برای یکی بدنیت است و امثال چی؟ ذالک. اینها مد نظر چی؟ نیستش. و اون وقت طبیعتاً اون استدلالی که اون فرد میکرد و تفصیلی که مرحوم فاضل هندی میداد صحیح میشه، چون موضوع رو وقتی جسم گرفت میگه بعد از استحاله این جسم هنوز باقی است، این موضوع هنوز باقی است، پس ما میتونیم استصحاب نجاست کنیم، اینجا دیگه طاهر نیست، استحاله مطهر نمیتونه باشه. مرحوم مصنف میخوان با این و این ابیت الا ان ظهور معقد الاجماع تا آخر عبارتشون از این اشکال جواب بدن. حاصل پاسخ مرحوم مصنف چیه وقتی میخوان به این اشکال جواب بدن؟ میفرماین این اجماع مدرکیه. خوب دقت بکنید، امروز چند تا بحث فنی اصولی دارید یاد میگیرید و تطبیق میدید تو مباحث دیگه. ببینید یه چیزی شما خوندید در مورد اجماع، که اجماع در صورت مدرکی است که کاشف قطعی از قول معصوم علیه السلام باشد. حالا اگر که اجماع مدرکی بوده باشد دیگه کاشف قطعی از قول معصوم علیه السلام نیست. خوب دقت بکنید، یا حتی محتمل المدرکیه، حتی اجماع محتمل المدرکیه. اجماع مدرکی چیه؟
اجماع مدرکی این است که مجمعین همه یه قول دارن، اما همه هم یه دلیل دارن، هر کدوم یه دلیل دارن که به اون دلیل استناد کردن که اومدن این فتوا رو دادن، معلوم دلیلشون چیه. ما نمیتونیم بگیم اجماع اینا کاشف است از این که حتما مضمون کلامشون از معصوم صادر شده، میگیم نه، اجماعشون کاشف است از این که این دلیل وجود داشته و اینا برداشتشون از این دلیل مثلا وجوب صلات بوده. اگه من اومدم گفتم که امر به صلات که در این دلیل وجود دارد و امر اهلک به صلات ظهور در وجوب ندارد، در اصول من اینجوری قائل بودم، برای من این مفید وجوب نیست، ولی همه بگن این واجبه، همه هم مبناشون این باشه. چرا؟ چون این اجماع کاشف قطعی از قول معصوم نیست. قول معصوم کف دست ماست، ما میدونیم قول معصوم چیه، هر کی باید با مبنای اجتهادی خودش از این قول برداشت بکنه. اینجا دیگه اجماع حجت چی نیست، اینو میگن اجماع مدرکی، یعنی مقطوع المدرکیت، مقطوع الاستناد الی مدرک خاص مشخص. یه موقع هم اجماع محتمل المدرکیه هست، یعنی معلوم نیست اما یه مدرکی وجود دارد. مثلا اینا همه گفتن یجب علیک الصلات، نیومدن بیان ارشد خدمت شما که بگن چرا، شاید به عنوان ضروری دین گفتن، اما مدرک زیاد هست و امر اهلک به صلات سله و امثال زاله که تو روایات آیات ما بسیاره، اینا مدارکش هستن. احتمال دارد اینا که این حرفو زدن و این قول رو قائل شدن به خاطر اون مدرک باشد. اینم باشه، بازم این کاشف قطعی از قول معصوم نیست، چون احتمال وجود دارد اینا به خاطر این مدرک گفتن. ما بعد این مدرک رو ببینیم آیا به لحاظ سند حجت است، آیا به لحاظ دلالت یه همچی دلالتی که اینا فهمیدن دارد یا ندارد. نمیتونیم گردن معصوم علیه السلام بذاریم قطعا و صد درصد، اونها یه مبنایی دارن که ما نداریم، طبق مبناشون یه برداشتی میکنن، گردن معصوم علیه السلام میگذارن که ما اون مبنا رو قبول نداریم، میگیم این کلام دلالت بر این معنا نمیکنه، معصوم معلوم نیست حرف زده باشه، شاید اینطوری باشه دیگه. لذا بعد اینها رو در نظر بگیریم. ایشون میفرماین این اجماع ما نحن فیه چیه؟ مدرکیه. خود دقت کنید، یعنی این که اومدن گفتن کل جسم لاغا نجسن مع رطوبت احد ما فهو نجسان، این مدرکیه، یعنی این مدرکش در خارج وجود داره. مدرکش چیه؟ روایت خاصی که اومده گفته اذا لاقا صوبک نجسن فهو نجسن، اذا لاقا بدنک نجسن فهو نجسن، اذا لاقا ماء القلیل نجسن فهو چی؟ نجسن. اینا مدرکشه. از مجموعه اینا یه قاعده کلی استناد کردن، اینا گفتن کل جسمه. پس اونی که ما باید مد نظر بگیریم برای موضوع حکم، درسته این لفظ داره، اما چون مدرکیه ما نمی‌فهمیم دقیقاً این لفظ از معصوم صادر شده. شاید اینایی که اومدن کلی گفتن به لحاظ همین الفاظ خاصه ای که موضوع رو صور نوعیه قرار داده است اومدن گفتن، منتها به جای اینکه بیان اون الفاظ رو تکرار کنن، یک موضوع کلی بر در کلامشون قرار دادن که علامت باشد بر اون موضوعات متعدده و شمول حکم نسبت به همه اون موضوعات متعدده. اگر این بوده باشد، اون وقت مرحوم مصنف میفرمایند که به لحاظ موضوع اینا چی هستن؟ متفاوت هستن و استیاد این قاعده کلی صرفاً به لحاظ حکمش، یعنی نجاست ملاقی با نجس هست، نه به لحاظ موضوعش. نمیخواد بگه موضوع حکم هم در این موارد جسم به ما هو جسم هست، ولی بعد موضوع در هر کدوم از این موارد صورت نوعیه خاصه اون مورد، مثلا صبح، بدن و ما قرار داده میشد، نه مطلق جسم بعد اینجور قرار داده میشد. اینو باید در نظر بگیریم. مرحوم مصنف اینجوری پاسخ میدن، میفرمایند که و ان ابیت الا ان ظهور معقد الاجماع فی تقوم النجاست بالجسم، اگر شما ابا کردی و گفتی الا بالله، حتما معقد اجماع ظهور دارد در این که نجاست متقوم به جسم است و موضوع حکم نجاست جسم به ما هو جسم هست، فنقول لا شک فی ان مستند هذا العموم، ما در پاسخ میگوییم که هیچ شکی نیست در این که مستند این معقد عام اجماع که چی میگه؟ یه کل جسم لاغا نجسن فهو نجسن، یل ادلت الخاصه الوارده فی الاشخاص الخاصه، اون ادله خاصه است که وارد شده است در مورد اشخاص چی؟ خاصه، مثل صوب و بدن و ماء و غیر ذلک، که اومده گفته الماء و ازالاغا نجسن فهو نجسن، الماء القلیل هر شبت خدمت شما که از صوب و ازالاغا نجسن فهو نجسن، صوب بدن و که ازالاغا نجسن فهو نجسن و امثال ذلک، اینا هستن و اینا موضوع رو جسم به ماه و جسم قرار چی؟ ندادن. فاستنباط القضیه الکلیه المذکوره منها، پس استنباط این قضیه کلیه‌ای که ذکر شد، یعنی کل جسم لاغا نجسن فهو نجسن، این قضیه رو که استنباط میکنن منها، یعنی از این ادله خاصه وارده در اشخاص خاصه، لیس الا من حیث عنوان حدوث نجاست، فقط به لحاظ حکم است، به لحاظ عنوان حدوث نجاست است. میگه اینا از این جهت خب بله همشون دارن حکمشون یکیه، میگن نجسون. لا ما یتقوم بهی، نه اون چیزی که، نه اینکه این که میگن کل جسم لا قانسن فهو و نجسون، علاوه بر اینکه نجاست رو دارن از اینها استنباط میکنن، بخوان موضوع رو هم استنباط کنن، بگن آن چه متقوم است به اون نجاست در این اشخاص، در بدن، در صوب، در ماء قلیل و امثال ذلک، او جسم به ماه و جسم است. اینو نمیخوان استنباط کنن. و الا فلازم اناتت النجاسه فی کل موردن بالعنوان مذکور فی دلیله. و الا یعنی اگر که استنباط قضیه کلیهی که میگفت کل جسم لاغا نجسن فهو نجسون عرصبت از ادله خاصهی که در اشخاص خاصه وارد شده بود، فقط به عنوان حدوث نجاست نبود، فقط به لحاظ حکم نبود، بلکه به عنوان عرصبت خدمت شما که این بود که میخواد موضوع این نجاست و مایت قوام و بهی رو هم جسم معرفی بکنه. اگر این بود و الا فلازما اناتتون نجاست فی کل موردن بل عنوان مذکور فی دلیله، اون موقع باید نجاست در هر موردی به همون عنوانی که در دلیلش ذکر شده بود به همون اناته پیدا بکنه. مثلا اگر تو صبح هست و صبح استحاله شد، ما باید ببینیم این الان صبح هست یا نیست. اگه صبح نیست بگیم موضوع باقی نیست، قابل استصحاب نیست، نجاست است طهارت. اینو باید در نظر بگیریم. اینم نسبت به این مسئله. بعد ایشون میفرماید که هر شب به خدمت شما که و دعوا، از اینجا این واو واو استنافی است و جواب یک اشکال مقدر رو مرحوم مصنف میخوام بدن. عبارت قبلی یه اشکالی رو ذکر کردن و جواب دادن، اشکال مذکور بود، اینجا اشکال مقدره. اشکال چیه؟ اشکال این استش که خب همونطور که میشه در کلام فقها که میگن کل جسم لاغا نجسن فهو و نجسون تصرف کرد و گفت موضوع نجاست در کلام اونها عناوین خاصه مذکور در روایت مثل لباس و بدن و ما و اینهاست، نجسم به ما و جسم، اینو فقط به عنوان آرم و علامت موضوع واقعی حکم نجاست قرار دادن، موضوع اونه. میشه در روایات و ادله خاصه هم تصرف کرد، گفت این که حضرت گفت از صبح که ازا لاغا نجسن فهو و نجسون، منظورش صبح به ماه و صبح نیست، ما القای خصوصیت کنیم بگیم اینجا منظور یعنی کل جسمنه، یعنی صبح به ماه و جسم، این مد نظره. بدن به ماه و جسم مد نظر است، آب قلیل به ماه و جسم مد نظر است، نه به ماه و ماء قلیل، نه به ماء و بدنون، نه به ماء و صوبون که یک صورت نوعیه خاصه هستن هر کدوم در اینها. چه ترجیحی دارد که ما اون کارو کنیم؟ ما بیایم به قرینه کلام فقها و فهم فقها بگیم خب پس مراد از این روایات چی هستش؟ این موضوع در این روایات اونی نیست که ظاهرا موضوع قرار داده شده. القای خصوصی اینو از باب مثاله و اینا موضوعیت برای نجاست خودشون به ماء و هو ندارن. اون چه موضوع نجاست است؟ جسم هستش. خب چه اشکال داره ما این کارو بکنیم؟ مرحوم مصنف میخوان از این اشکال پاسخ بدن، میگن آقا این حرفی که میزنید، ببینید تصرف در ظاهر ادله خاصه که متعین که نیست، که اولویتی بر تصرف در ظاهر کلام فقها نداره. چه اولویتی داره که ما بیایم به جای اینکه در کلام فقها تصرف کنیم بگیم مرادشون موضوع در کلام فقها جسم به ما و جسم نیست، این عناوین خاصه هستش، بگیم آقا هر سبت خدمت شما موضوع روایات این عناوین خاصه نیست، جسم به ماهو و جسم است، این که اولویت که نداره. لذا موضوع دو احتمالی میشه، نهایت شما اینه که بگید آقا احتمال دارد بگیم در کلام فقها تصرف میکنیم، بگیم مراد از جسم در کلام اونها انواع خاصه هست نه جسم به ماهو و جسم. ممکنه هم بگید نه، موضوع هر سبت در کلام امام علیه السلام تصرف میکنیم، بگیم مراد امام علیه السلام از صبح ماهو و صبح نیست، مطلق جسم است. وقتی اینجور شد موضوع مجمل باقی میمونه و لذا بعد از استحاله شرط استصحاب نجاست که بقاء علم به بقاء موضوعش بود بازم حاصل چی؟ نیستش و بحث ما بازم پیش میره. ما نیاز نداریم اثبات کنیم حتما موضوع یقینا باقی نیست، همین که ما احتمال بدیم باقی نباشه برای عدم جریان استصحاب کافیه و شما با این توجیهتون و با این ادعاتون نهایتا احتمال درست میکنید. احتمال که کافی نیست، احتمال که برای اجرای استصحاب به درد قبلا گفتیم نمیخوره. میفرماید و دعوا ان ثبوت الحکم لكل عنوان خاص من حيث، اگر کسی بیاد ادعا بکند که ثبوت حکم نجاست برای هر عنوان خاصی، مثلا مثل صوب و عرض شود خدمت شما بدن و امثال ذلک، من حیث و کونهی جسمن هست، به لحاظ جسم بودنش هست و موضوع اصلی جسم است، القاء خصوصیت بکنیم از این موارد خاصه، لیس به اولا من دعوا، این اولویت ندارد نسبت به ادعای کون تعبیر بالجسم فی القضیه العامه در کلمات فقها. بگیم این که گفتن کل جسم لاغا نجسون در این قضیه عامه که در کلمات فقها و معقد اجماع مجمعین آمده است، بگیم مراد از اون چی هستش؟ من حیث و عموم ما یحدث و فیه نجاست بالملاقات، فقط به لحاظ این است که میخوان بگن که اون چه که درش نجاست با ملاقات حاصل میشود شامل همه مصادیق جسم چی و اشخاص و افراد جسم میشود. لام نیست تقوم نجاست بالجسم، نه به لحاظ این استش که بخوان بگن موضوع حکم مثلا جسم به ماه و جسم است، اینو نمیخوان بگن. اینجا میگه اون اولویتی نسبت به این ندارد، این پاسخ هست از یک اشکال مقدر. طرف میگه آقا خب ما این کارو میکنیم، میگه این خب اولویتی نداره. نهایتا اینا یه احتمال برای شما درست میکنن نسبت به بقای موضوع، احتمال میدی موضوع جسم باشد پس بعد از استحاله باقی است، احتمال بگی نه موضوع خود اون صبح ما و صبح باشد بگیم بعد از استحاله دیگه باقی نیست. شک که در بقای موضوع کردی نمیتونی نجاست رو استصحاب چی بکنی. والحمدلله رب العالمین.